بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که در مطالبی که به عرض رسید روشن شد که بالاخره میتوان به ادله تقیه رفع جزئیت یا مانعیت را عن العبادات کرد. بنابراین اگر کسی نماز را متکتفاً بخوانه یا به دستوره به خاطر تقیه، گفتیم مقتضای اطلاع ادله‌ای که وارد شد در مقام اجتزاء به اوست. و سیدنا استاد هم که از باب سیره جلو آمدن فرمودند به این که بالاخره در مواردی که قاعدتا محل ابتلا بوده و سیره بر عمل بر طبق تقیه بین شیعه جاری بوده، بلکه حتی ائمه علیهم السلام دستور دادن به شرکت در صلوات و در مجالس عبادی اونها، میتوان از این مجموع استیناس کرد که این عمل تقیعی مجزیست، زیرا اگر مجزی نبود لازم بود اشاره بعد اعاده و رد از موافقت با عامه بشه، در صورتی که سیره بر این بود و ردی هم نشد. علاوه که ما گفتیم ادله عامه ای که از تقیه دینی و دین آبایی میتوانه این را اثبات کنه، منتها چند مطلبی در مقام هست که تک تک اینها مورد عنایت قرار بگیره. اولین بود که گفتیم در مسئله عبادات و تقیه در عبادات عدم مندوه شرط نیست، ولذا اگر کسی در اول وقت وضوع تقیعی گرفت و به جای مس علی البشره غسل رجلین کرد، یا اینکه نماز تقیعی خون و متکتفاً در معرض تقیه نماز خوند، گفتیم ولو در آخر وقت مجال داشته باشه که برای اینکه نماز را صحیحاً بخوانه معتبر نبود، بلکه همون صلات اول وقت با عامه مقیداً به تکتف مانعی نداشت و صحیح بود. و اینجا نیاز به ادله اضطرار که صاحب مدارک بر اساس اون فرمود با وجود مندوه اضطرار نیست، این بحث گذشت که در مورد صلوات استیعاب عذر در تمام وقت شرط نیست، بلکه دیدیم برخی از روایات فرمود میتوانم در خانه نماز بخوانم، یا حضرت فرمود مایل بودید در خانه نماز بخوان بعد با اینها شرکت کن، یا اینکه نه شرکت کن اسمی از نماز معدن در منزل یا در محل عادی نیاورد. خب اما در مورد معاملات، آیا با فرض عدم مندوهه فقط معاملات بر اساس تقیه نافذه، یا در معاملات هم اگر مندوهه بود باز هم معامله تقیعی صحیح ام لا؟ بایا اساسا همونطوری که در عبادات اگر ترک جزئی یا شرطی به خاطر تقیه می شد گفتیم عبادت صحیحه، آیا در معاملات هم اگر شرط شد مثلا که در جای مثلی به مثلی زیاده نباشه، اما از نظر عامه به مثلی به مثلی ربا درش جائز باشه، آیا میتوان گفت که این در تقیه این معامله صحیحه؟ یا اگر طلاق در نزد عامه مشروط به حضور عدلین نبود، آیا از نظر شیعه که در طلاق حضور عدلین شرط است آیا مجزی است ام لا؟ استاد خویی میگویند چون ما منشأ اجزا را سیره قرار دادیم و چنین سیره ای در صحت معاملاتی که بر اساس تقیه واقع شده و بر خلاف واقع است چنین سیره ای قائم نشده، لذا نمیتوانیم بگیم چه معاملات بالمعنی الاخص مثل طلاق و نکاح و چه معاملات بالمعنی الاعم که شامل عقود و غیر عقود مثل طهارت نجاست غیر ذلک میشه. به هر حال چون در اینها سیره ای بر انفاذ عمل بر طبق عامه ای که مخالف با معارف شیعه است ثابت نشده، لذا نمیتوان حکم کرد به اجزا. حالا اگر قصد یک مرتبه نزد عامه کافی است ولی نزد ما دو مرتبه معتبره، این موجب برای تطهیر نمیشه. پس اگر لباس نجس را ما تقیتا یک بار شستیم، حکم به طهارت این لباس نخواهد شد. یا اگر طلاق عند فاسقین دادیم، حکم به بینونت زوج از زوج نخواهد شد، چون که در این گونه موارد سیری دم اصر ائمه بر انفاذ این معاملات ثابت نشده. ولی استاد خمینی و همچنین مرحوم آیون تمسک به اطلاقات ادله التقیه دینی و دین آبایی کرده اند، اینها میگویند تقیه به معنای اینکه عمل بر طبق او و بر طبق تقیه عین دینه. خب اگر عین دینه، پس بنابراین ما اگر آمدیم معامله ای کردیم بر اساس تقیه، این معناش اینه که اون قیودی که در میشه شیعه معتبر است و عند العامه معتبر نیست، این قیود عند التقیه ساقطه. پس مثلا اگر که عدالت در طلاق شرط است، میگیم عند التقیه این شرط ساقطه. مرحوم امام مخصوصا به این فتوا هم میدن، میگن بله اگر تقیه ایجاب کرد میتوان زن را عند الفاسقین هم طلاق داد و حکم بینونت مترتب میشه، اما طهارت و نجاست را نتونستن اونطور صریح حکم بکنن که حالا اگر در طهارت غسلتان معتبره ولی عند العامه یک غسله در حصول طهارت کافیه، اینجا تو تردید روبرو میشن. ولی اگر نماز خواست تقیتا در همین لباس بخونه، بله عمل صلات صحیحه، ولیکن حکم به طهارت لباس قبلا مشکل میشه، زیرا نه سیره ای در اینجا قائمه و نه میتوان ادله تقیه را حکم کرد به اینکه اینجا هم طهارت حاصل شده، چون یادتون هست گفتیم ادله تقیه در عمل مکلف جاری میشه، اما نجاست که اثر ملاقات لباس با نجسه این به عمل مکلف مربوط نیست. لذا بناستی باید گفت در این گونه آثاری که دخلی به عمل مکلف نداره، آثار واقعیه عند التقیه مترتب نمیشه، گرچه صلات در چنین لباسی عمل مکلفه و عند التقیه حکم به اجزا میشه. خب دیگه این بستگی به این داره، مفهوم امام رسما فتوا میدن دیگه، بله خلاف احتیاط هست، ولی که بناخره مثل حج دیگه، حج به این عظمت وقتی که میگی وقوفی که جزء رکن است کافیه با اونها توقف کنیم، این هم از اون قبیل میشه. خب عرض کنم حضورتون که حالا بعد از این برمیگردیم باز به مطلب دیگری که در این مقام قابل توجهه. خب علتش اینه که طهارت فعل مکلف نیست، گفتین در درس‌های قبلم اونی که عمل مکلف اگر تقیه باشه ما میگیم اون عمل مجزی، اما اینجا نجاست مستند به عمل مکلف نیست، بلکه مستند به ملاقات نجس با لباسه، او دیگه مربوط نیست، لذا چون چنینی حکم در اینجا جاری نمیشه. آمدیم به مسئله دیگری که در مقام اون اینه که حالا اگر ما عمل بر طبق تقیه نکردیم، جایی که وظیفه ما عمل به تقیه است تقیه ننمودیم، آیا عملی که فاقد دستور تقیه است میتوانه صحیح باشه ام لا؟ این بحث مهمه. ما وظیفمون این است که عند التقیه صلات را متکتفاً بخوانیم. حالا در مرعا و منظر عامه هستیم، برای صلات را با دست باز میخوانیم، یا میخوایم وضو بگیریم در مرعا و منظر عامه، وظیفه غسل رجلینه، ما غسل رجلین نمی کنیم. آیا اگر مخالفت شد با تقیه حکم این عمل چیست؟ اصل مخالفت با تقیه خب شکی در حرمتش نیست، زیرا تقیه فرمود دینی ولا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، تسعت و اعشار دین فی التقیه. این عبارات یکی دوتا دهتا نبود که فرمود ان الله یحب الخبا، قلت و مل خبا، قال التقیه. خب بحثی در این نیست که اگر کسی مخالفت با تقیه کرد کار حرامی مرتکب شده بلا ریب، اما سخن این است که عملی که برخلاف تقیه انجام دادیم آیا میتوان این عمل مجزی از وظیفه واقعی باشه ام لا؟ این سه صورت داره. صورت اول آن است که ما عمل به تقیه را هم ترک کنیم، عمل بر طبق وظیفه واقعی را نیز رها کنیم، مثل اینکه در تقیه مبتلا شدیم به قصد رجلین، نه غسل رجلین می کنیم و نه مسح علی الرجلین. یا در مثلا حج نه وقوف روز هشتم که از نهان نظر عام یوم العرفه اعلام کرده اند نه وقوف در روز هشتم می کنیم و نه وقوف در روز تاسع که روز عرفه واقعی است. صورت دوم اون که عمل بر طبق واقع کنیم و عمل تقیعی را رها کنیم. صورت سوم این که هر دو را انجام بدیم. حالا اول صورت اولا اینه که ما هم وظیفه تقیه را رها کنیم و هم وظیفه واقعیه. بنابراین در وضوع نه منکوسن بگیریم از سر آره انگوش ها به مرفق و نه به عکس، و همینطور مس نه مس علی الخفین کنیم و نه مس علی البشره الا غیر ذلک. اینجا چی حکم؟ در این صورت بنابر مبنای مرحوم استاد که در صحت عمل عمل تقیعی تمسک بصیره کردند، بنابراین مبنا علی القاعده عمل باطله. چرا؟ زیرا منچه که سیره تصویب کرد و گفت عمل صحیحه، اونجاییست که عمل بر وفق تقیه بشه. شما که نه قصد رجلین کردی و نه در مورد مثلا عرض کنم حضورتون که وظیفه روز هشتم توقف نکردی، پس بنابراین اون چرا که وظیفه بوده است از نظر تقیه او رو که انجام ندادی. از طرفی حکم واقعی را هم که امتثال نکردی، پس که هیچ موجبی برای صحت عمل نیست. ما اگر در تقیه قرار گرفته بودیم بنا بود که پا را قصد کنیم. وقتی دیدیم سنی ها چیش چشمه به من نگاه میکنن، نه قصد رجلین کردیم و نه مس علی رجلین کردیم، پس اون چه که وظیفه عند تقیه بود که قصد علی رجلین بود انجام نداریم. وظیفه واقعیه را هم که انجام ندادیم، بنابراین هیچ موجبی برای صحت عمل و اجتزاء به این عمل فاقد الجوز یا فاقد شرط نیست. بله نصره مدارکه میمیدونی مدارات نشینی همراه بانا عمل کنیم، ما که همراه بانا عمل نکردیم. مولانا اما اگر مستند در اجزای عمل تقیعی ادله عامه باشه، چون که مرحوم حکیم سیدنا الخمینی تمسک به این ادله می کنن، آیا اینجا اگر ما وظیفه تقیعی را رها کردیم نماز باطل، غسل وضو باطل؟ املا در اینجا فضلا باید تفصیل داد بین این که اگر وظیفه منقلب میشه بر طبق تقیه، یعنی وقتی که تقیه اقتضا کرد وظیفه در وضو غسل الرجلین، وظیفه در حج قیام که وقوف در روز هشتم مثلا، اگر بنا شد بازگشت ادله عامه به این انقلاب وظیفه است بر طبق تقیه و باز عمل باطله، زیرا ما اون چه که وظیفه ما بود او را امتثال نکردیم. عمل بر طبق تقیه وظیفه بود، مثلا غسل الرجلین وظیفه بود، انجام ندادیم. یا وقوف در روز هشتم وظیفه بود، امتثال نکردیم. بنابراین در فرض دوم، فرضی که مستند ما در صحت عمل عمل بر طبق تقیه روایات بود که بر روایات ازش استفاده شد که وظیفه فعلی مکلف امتثال دستور تقیه است، خب ما انجام ندادیم، طبعا عمل باطل خواهد شد، زیرا وظیفه فعلی اما مثل کسی که وظیفهش تیممه و تیمم نکنه. ولی اگر از ادله استیناس کردیم که انقلاب در وظیفه نیست، بلکه اونچه که ما از ادله استیناس کردیم خود تقیه واجبه و عمل بر طبق تقیه بازگشتش به انقلاب وظیفه واقعی به وظیفه تقیه نیست. آقا شما که رفتی مکه برات واجب است که تقیه کنی، اما وظیفه واقعی تو منقلب نمیشه به اینکه در غیر روز عرفه باید توقف کنید و جزء حج امسال وقوف در روز هشتمه. نه، فقط وظیفه تقیه است، یعنی همراه شدن با عامه برای دفع خطر اونها و دفع ضرر اونها، یا به خاطر مجامله و مدارات با اونها. ولی عمل جز نمیشه، غیر وقوف غیر روز عرفه وقوف عرفه نخواهد شد، اگر اینطور استیناس کردیم. اینجا بعید نیست که بگیم عمل صحیحه و موجب بطلان نمیشه. چطور؟ مثلا اول در حج مذهب کنیم بعد برسیم به فرض کنید کسی رفته مکه، حجت الاسلام هم هست و این بدبخت ها روز هشتم را روز وقوف به عرفات اعلام کردن. خب ما محرم شدیم از مسجد شجره، آمدیم و بعد عمره را انجام دادیم، برای حجم از مسجد الحرام احرام بستیم. بسیار خوب، اما وظیفه واقعی که ساقط از ماست، وقوف در روز نهم که روز عرفه است، اون که ساقط شده و دیگه برای ما که در تقیه قرار گرفتیم، این وقوف در روز نهم وظیفه نیست. بسیار خوب، وظیفه نیست، منقلبم نشده وجوب، منقلبم نشده این وجوب وقوف به بدل که عبارت از وقوف روز هشتم باشه. فقط بر ما تقیه، یعنی حفظ نفس از خطر و حفظ نفوس شیعه از خطر، یا به خاطر اتحاد کلمه لازم شده با اینها توقف کنیم، اما نه اینکه وقوف روز هشتم جزء حج باشه. اگر اینه بگیم خب ما که روز هشتم یک معصیت کردیم و اون این بود که به خاطر تقیه همراه بشیم با سنیا و اون روز را به خاطر تقیه توقف کنیم. اما این انقلاب در وظیفه ایجاد نکرد که بگیم بدد وقوف روز هشتم روز نهم وقوف روز هشتمه. حالا که بدل منقلب نشده، پس ما فقط ترک یک واجبی را که عبارت بود از تقیه، ترک این واجب کردیم. حالا که ترک واجب کردیم، وقوف روز نهم هم که به خاطر تقیه ساقطه، زیرا اون چه که برخلاف وقی تقیه باشه هم دیگه مورد امر نیست و احله الله طبق روایاتی که هر جا ضرورت اتفاق افتاد اون ضرورت حرمتش برداشت میشه و حلاله. پس روز نهم هم که ضرورت ما را الزام نکرد به رفتن مکه و عرفات، بلکه ما ترک عرفه برای ما حلاله و انتم فی سعتن، ما در ترک در سعه هستیم. بنابراین میگیم این که در روز عرفه وقوف نکردیم در سعه هستیم، زیرا دیگه تقیه وقوف را در روز عرفه از ما برداشت. این جزئیت را هم مثل وجوب‌های استقلالی که برمی‌داره، جزئی و وجوب ضمنی و غیری را هم برداشت، پس وقوف روز عرفه واجب نیست. این عملی که روز هشتم هست، این عمل بدل از حج نبود، بدل از وقوف واجب نبود، بلکه این بر اساس تقیه همراه بودن با اونها برای دفع خطر اونها یک واجب بود. خب ما یک واجب مستقلی را که تقیه بود ترک کردیم، واجب اصلی را هم که ساقط شده، چون اون وقوف روز نهم به خاطر تقیه ساقطه، پس چه مانعی داره که بگیم این عمل حج ما صحیح و جامع و کامله؟ رسی آقایون، ما در این عمل کاری نکردیم که خود عمل باطل باشه. ما در این عمل درسته که وقوف روز هشتم انجام ندادیم، اما وقوف روز هشتم جزء حج نبود، بلکه فقط واجب بود به خاطر تقیه. ما یک واجبی را ترک کردیم، مرتکب حرام شدیم در ترک وقوف، و اما ترک جزء حج نکردیم، چون وظیفه منقلب نشد به حج با عامه و وقوف با عامه. از طرفی وقوف واقعی هم که به خاطر تقیه ترک شده، یعنی جزئیتش برداشته شده، پس میگیم اگر این کار کردیم علل قاعده حج ما باطل نیست و عمل بر طبق وظیفه شده. این را در مورد عرض کنم که چیز بفرمایید، در مورد قصد رجلین. حالا ما در وقتی که بخوایم وضو بگیریم، تقیه اقتضا میکنه که مس علی رجلین ساقط باشه، زیرا مس علی رجلین وظیفه نیست در زمان تقیه. از طرفی قصد رجلین هم جزء وضو نشد بنابراین مبنا، بلکه یک واجب مستقلیه، زیرا که مساق تقیه. خب این واجب ترک کردیم، اون که هم که جزء واقعی بود ساقط شد از گردن ما، چه مانعی داره که بگیم این وضوعه بلا قصد رجلین و بلا مسح رجلین این هم عملی است و مجزی عن الواقع باشه، میشه این گفت یا نه؟ این احتمال رو هم مرحوم استاد خویی داده که عید نیست که اگر بر این مبنا ما سیر کردیم و گفتیم که بدلیت امر تقیه از امر واقعی ثابت نیست، بنابراین ما اگر ترک تقیه کردیم عمل ما باطل نباشه. چطور؟ ما که عمد داریم، چون میخواییم نماز بخونیم، هر کسی که میخواد نماز بخونه باید وضو بگیره. بسیار امر وضو مس که فرض کنیم مس بر رجلی که به خاطر تقیه ساقط شد، مس علی رجلی ما گفتیم همون طوری که ادله تقیه وجوب مستقلالی رو برمیداره وجوب ضمنی رو هم برمیداره، پس مس علی رجلی به عنوان جزء وجوب ساقط شد. اما اینم که قصد رجلی که بدل نیست از ادله، اگر استفاده بدلیت هم نکردیم که بگیم الان وظیفه وضوع با قصد رجلینه، خب اگر این شام نشد بنابراین موجبی برای بطلان نخواهد بود. حالا این یک تصویری است که ایشون در مقام میکنه، ببینید نظر شما چیه. اما ایشون میگه بر اساس مبنای ما که ما میگیم اون چه که سیره بر او قائم شده او در حقیقت مجزی دلیل بر اجزائه، سیره با فرض عمل به تقیه قائم شده. اما اگر ما عمل به تقیه نکردیم، عمل به واقع ام نکردیم، و علال قاده عمل ما فاقد دلیل و فاقد امر و باطل میشه. بفرمایید که آیا در وقت تقیه مس علی الرجلین ساقطه یا نه؟ آفرین، پس معنیش او دیگه جز نیست برای وضو، درست؟ حالا اگر گفتیم غسل رجلین بدل اوه، خیلی خوب، در این صورت ما میگیم مثل کسی است که هم وضو رو ترک کرده هم تیمم ترک کرده، این نمازش باطله. اما اگر بنا شد که این غسل رجلین هم به عنوان وظیفه نیست، بلکه اون چه وظیفه بود عبارت از اینه که ما تقیه کنیم، تقیه هم اتضام میکنه ما پامون رو بشوریم به خاطر خوشایند اونها، نه به خاطر اینکه وظیفه واقعی منقلب شده به قصد علی الرجلین. اگر اینطور ما ترک واجب میشه کردیم، ترک واجب منشأ برای بطلان وضو هم میشه یا نه؟ این خیلی ثمره مهمی در حج ظاهر میشه. ما حالا اگر رفتیم به مکه با این خبیث‌ها رو هشتم توقف نکردیم، وقوف نکردیم، روز نهم هم که از ما ساقطه، زیرا این که چون این برخلاف تقیه است و عمل برخلاف تقیه است، حرام اگه نباشه لااقل ترک جایزه. بنابراین بعید نیست که بگیم که این حج صحیحه، منتها بله، حالا چون شما میتوانی وقوف اضطراری مشعر در کنی، به این جهت بگیم وقوف اضطراری مشعر را در کن. خب این مسئله در اینجا مورد از کنم که ثمره عملیه خیلی خوبی داره، این در فرضی که هر دو را ترک کنه. اما اگر وظیفه واقعیه را انجام داد و وظیفه تقیه را ترک کرد، مثل این که یک کسی رفته مکه در روز هشتم با عامه توقف نمی کنه، ولی روز نهم میره در عرفات و عرفات را انجام میده، فرضم بکنیم که حرام نیست تا بگیم نهی در عبادت مقتضی فساده. اگر اینطور بود آیا میتوانی این عمل صحیح باشه یا نه؟ در این صورت بگیم به این که وقوف روز هشتم که خب واجب نبود به حسب واقع، درسته که بر اساس تقیه واجب بود، ما ترک یک واجبی کردیم، ترک تقیه کردیم و ترک تقیه حرامه یا عمل به تقیه واجب بوده، اما این وجوب به عنوان تقیه بوده نه به عنوان جزء حج. پس ما یه واجبی رو ترک کردیم.